و اینترنشنال من و تو همشون رو هم دیگه به این نمیرسه. زمانی که بسترش در داخل نباشد. اگر بستر باشد اتفاقا برنامه‌ریزی حاضقی اند در بهره‌مندی از این بستر. برای همینه که ما عرض میکنیم رسانه تعریفش تغییر کرده. رسانه که قبلا میگفتند این رو شاید خیلی از اساتید علوم ارتباطات الان به ما خورده بگیرن، ولی اجازه بدید ما این مقدار جسارت داشته باشیم در تغییر مرزهای تعاریف. میگفتم رسانه ابزار انتقال پیام است. ما امروز میگیم که خیر، رسانه محل تبیین پیام است. در جامعه‌ای که نسبت به لکنت کارگزار و عدم اهتمام قانونگذار قرار است نقش پشتیبان و حامی را ایفا بکند، بنابراین ساحتی که نمیگیم ابزار، ساحتی که شده است محل تبیین موضوعات، اگر تحلیل غلط به مخاطب بدهد یا تفسیر بجا برای ضد انقلاب و دشمن بدهد، برهم زننده امنیت روانی یک نظام است. اگر خیلی نخواهیم بیشتر از این توضیح بدیم.
البته الان نمیخوایم، در بخش بعد میخوایم. بسیار خب، متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفی است، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد.
اشتباه کردی، اینقدر خودتو سرزنش نکن. تو که باهاش ازدواج نکردی، یه رابطه بود و اگر دوستا و آشناها هم دارن در این مورد قضاوت روی تو میکنن، تأسف آوره واقعا. به عنوان یه تجربه ازش استفاده کن، بالاخره یه تیکایی هم خوشمزه بوده دیگه، خوش گذشته بهت.
در جنگ روانی و اون چه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند.
تهاجم بی صدا رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به نقش رسانه در روند جنگ نرم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و آقای دکتر محمود رضا کبیری، رئیس هسته آی‌او‌پی در این برنامه با ما همراهند. آقای کبیری، در بخش قبل ضعف‌ها و آسیب‌های داخلی خودمون رو داشتیم بررسی می‌کردیم، به یک سرانجام ضعف‌ها رو برسونیم و ما مجموعاً 20 دقیقه فرصت داریم ضعف‌ها و آسیب‌ها رو به یک سرانجام برسونیم، بتونیم راهکارا رو جمع‌بندی کنیم.
خواهش میکنم جناب حسینی عزیز، میخوام خدمتتون عرض کنم که همون شکلی که آقای دکتر داوودی عزیز، برادر بزرگوار خودم، فرمودن، ما هیچ راهی نداریم الا اینکه در کمال ادب و احترام دارم این را عرض میکنم، حوزه علمی و آکادمیکمون رو، حوزه علمی و آکادمیک خودمون رو تو فضای رسانه و ارتباطات یک ورق بزنیم و وارد دنیای مدرن و نوین رسانه و ارتباطاتی بشیم. مثالی رو میخوام بزنم برای اینکه چرایی بهتره این صحبتی که دارم عرض میکنم. تو چند روز گذشته اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد خودم رو موفق شدم با عنوان جنگ شناختی، این منظور پایان‌نامه خودش رو دفاع بکنه. کاری که حالا تو دانشگاهی که حالا من هستم اونجا اولین دانشجو بودش که این اتفاق براش افتاده بوده، شاید مثلا بعد از 20 اندی سال رشته ارتباطات و رسانه تو اون دانشگاه تدریس داشتن و تمام پایان نامه‌های کپی پیستی که دائما از همدیگه داشتن کپی می‌کردن و در واقع کلی می‌خریدن، در کمال احترام دارم عرض می‌کنم، اما یه واقعیتیه که دارم این رو میگم خدمتتون، و در واقع این شکلی مدرک گرفته می‌شد و میومد بیرون. اولین دانشجوی ما با تز جنگ‌های شناختی موفق شدش که از پایان نامه خودش دفاع بکنه. این یعنی چی؟ این یعنی این که ما اگر میخوایم که ضعف‌های خودمون رو بشناسونیم و عمل بکنیم، به این بحث در استابیلیوتی هستش دیگه، بخوایم این کار رو بکنیم، راهی نداریم به غیر از این که یک خط، یک ضرب در بذاریم رو حوزه‌ای که تا الان داشتیم و بگیم خب حالا اون چیزه مثبتی که ازش بوده رو قبول میکنیم، اما اون چیزه زائدش رو واقعا نیازی نیستش که مثلا سال 1955 تو دانشگاه مثلا فلان امریکا چون فلان موضوع داشته تدریس میشد، ما همچنان بعد از 60-70 سال بخوایم همون رو دوباره ما تدریس بخوایم بکنیم، همچنان بخوایم با 20 صفحه برگه بخوایم لیسانس و فوق لیسانس و دکتر خودمون رو رسانه ما به جایی میرسیم ما که تو فضای مجازی ما متاسفانه هرچقدر زردنگارتر، هرچقدر نمیخوام از کلمه بد استفاده کنم، اما هرچقدر سخیفتر شما بنویسید اصطلاحاً لایک خورتون بالاتر بره، هر چقدر که شما میخواید به سمت واقعیت بخواید ورود پیدا بکنید میزان جذابیت برای مخاطب شما بیاد پایین. به صورت ساعتی همین سیستم علمی، همین سیستم رفتاری توی حوزه رسانه ما به اینجا رسوند که فضای مجازی ما دلار رو به صورت ساعتی نشون میداد که الان 5 تومن اومد بالا، الان شد 6 تومن، الان شد 7 تومن، در عرض کمتر از 72 ساعت دلار 5000 تومان تو این کشور میاد پایین و هیچ کدومشون هیچ چیزی رو نمی‌نویسن، چون نه اون بالا رفتن درست بود نه این پایین اومدن درست هستش. ما راهی نداریم به غیر از اینکه رویکردمون رو نسبت به رسانه تغییر بدیم، هیچ راهی نداریم به غیر از اینکه حوزه واقعی رسانه رو با زبان خودمون، با فرهنگ خودمون بخوایم بهش بپردازیم. اگر نخوایم این کار رو بکنیم، کار به جایی میرسه که من 4 تا دونه عکس فلان نیوز زردنگاری بخوام بکنم، به مراتب جذابیتش برای مخاطب من بیشتر میشه، مخاطب من تشنه این میشه که هرچقدر که من زردتر بنویسم تشویق و هورای من رو بیشتر داشته باشه. ما داریم به این سمت افکار عمومی خودمون رو داریم میبریم. اگر میخوایم جلوی این موج رو بگیریم، تنها راه چارش اینه که یک خط قرمز بکشیم روش و برگردیم وارد دنیای واقعی رسانه بشیم.
آقای داودی، در بخش قبل نکاتی رو درباره ضعف ها و اشکالاتی که داریم بیان کردید، میخوام قدری مستقی موضوع رو توضیح بفرمایید برای شنوندگان، هم درباره ضعف های داخلی که داریم به عنوان اشتباهات رسانه‌ای که داره اتفاق میفته، چه در رسانه شاخص‌تر مون صدا و سیما، چه در سایر رسانه ها، و همچنین درباره رفتارهای رسانه‌ای که از طرف دشمن داره دنبال میشه.
ببینید، من اگه بخوام سوال شما رو خیلی مستقیم جواب بدم، پیشنهادم اینه که کسانی که در حوزه رسانه، چه سیاست گذارند، چه سیاست پذیرند و چه سیاست مدار رسانه هستند، صفحات 4 رسانه اصلی بیگانه رو، فارسی زبان رو، بذارن کنار همدیگه و 120 پست اخیرشون رو یه تورق بکنند. یعنی یه کار کارگاهی فکر می کنم بیشتر از مثلا 7-8 ساعت هم وقت بگیره، حالا 7-8 ساعت کمتر استراحت بشه به جای بر نمیخوره، ولی این 7-8 ساعت کمک میکنه که به یافته های خیلی خوبی دست پیدا بکنند. 4 اتفاق بسیار مهم وجود داره که این 4 اتفاق چون مقفول واقع شده، اون هم حسب اینکه دانش استفاده از این فرصت ها وجود نداره. خداوند تبارک و تعالی، من این رو اثبات میکنم، و تمام کائنات فرصتی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند در تاریخ و در عالم بی‌نظیر. ما این همه فرصت یه جا نداریم، و البته معادلش عدم استفاده ما از این فرصت ها هم خودش یک رکوردیه که بالاخره باید راجبش تعامل کن. نکته اول، اولین نقطه ضعفی که ما داریم و آنچه که نقطه قوت دشمن در حال محاسبه شدن است، این است: آنها چیزی تحت عنوان زنجیره و اقمار رسانه‌ای رو شکل دادند. ما در ایران این زنجیره به هیچ وجه صورت نگرفت. رابطه بین بخش خبری ساعت 14 و خبرگزاری ایسنا چیه؟ بکنم بیاد توضیح بود. رابطه بین خبر 23 و خبرگزاری ایرنا چیه؟ اصلا ول کن، رابطه بین فرق کنه شبکه یک بخش خبری با شبکه خبر چیه؟ بشینیم یه بار مهندسی کنیم ببینیم که آقا میزان قمرهایی که اونها ساختند و میزان اقماری که ما داریم چقدر ظرفیت داره. حالا رابطه بین پست اول رادیو فردا در پیجش در اینستاگرام با برنامه سمت نو در شبکه من و تو ببینید چیه و ببینید چقدره. اونها اصطلاحی رو دارن تحت عنوان زنجیره برای قفل. شما وقتی که در محیط 360 درجه حرکت میکنی بالاخره یه جایی به یکی از این پیام ها برخورد میکنی دیگه. ما این 360 درجه رو کردیم 90 درجه، 270 درجه رو از بین بردیم. برای همینه که اون یه 360 درجه مال خودشه، یه 270 درجه مال مایی که در اختیار داره. پس مخاطب قطعاً در این لوپ بیش از تراکنش پیامی که در داخل هست رو در خارج میبینه. نمونه بارزش همین پیام هایی که راجع به اعتراضات در کوچه و خیابون دارن اونها منتشر میکنن و این ور خلع سلاح شده نسبت به توضیح دادن، نسبت به کار کردش. پس اولی مسئله که اینجا وجود داره اینه ما در داخل باید به یک انضباط اقماری، به یک انضباط زنجیره‌ای و به یک انضباط کاملا شبکه‌ای و سازمانی برسیم. این نقطه ضعف اول ماست. هیچ هلدینگ مرکزی در حوزه رسانه وجود ندارد که رابطه بین شعاع و قطر در حوزه رسانه و مخاطب رو بیاره، حد فاصل اون لکنته و عدم اهتمام بیاره و ایجاد بکنه. این اولین نکته است. خیلی کار پیچیده ای نیست. فقط کسایی که میشینن سر این داستانا باید خردمند باشند، که خب البته این پیچیده است. اما نکته دوم، بحث بر سر نظامنامه موضوعاتی است که به صورت دوار حول و حوش موضوعات در ایران در حال شکل گیری است. این یک حسنه. یک کشور پرموضوع یعنی یک کشور پویا. کشور پویا یعنی از حالت مرگ و مرداب خارج میشه. اما یه شرط داره. به شرط آنکه این کمک کند که شما قدرت تأمل رو بیشتر کنید، نه استوب کردن رو. این نقطه ضعف ماست. تعدد موضوع، تعدد مسئله، تعدد در واقع چالش بد نیست. بسته به جنس استفاده شما پویایی یا رکود ایجاد میکنه. اونها به دنبال این هستند که این رکود رو حرکت بدن. تکنیکی که اینجا استفاده میکنن چیه؟ اصطلاحا ما بهش میگیم تکنیک تردمیل. ما در ایران داریم میدویم. در یک ساعت شاید 500 کیلومتر میدویم، اما 2 متر بیشتر جابجا نمیشه. اونها 10 کیلومتر میدوئن، 2000 متر جابجا میشه. ببینید این خیلی مهمه. من میخوام مثال بزنم. توان رسانه‌ای در زمان پلاسکو تردمیل برای اونها بود. پلاسکو در چهارراه استانبول شکل گرفت اما میدان جمهوری شلوغ نشد. اما اینجا متروپول در آبادان شکل گرفت، در تهران، در جنوب تهران شلوغ شد. پس ببینید چجوری اونها فاصله زمانی و مکانی و موضوع رو کم میکنن. در صورتی که این همه اینجا سیستم دوید نتونست جمع و جورش کنه کار. موضوع بعدی که موضوع بسیار مهمی است، ما اصطلاحا بهش میگیم وسعت برد صدا. وسعت برد صدا یعنی تنظیم صدای شما با آنچه که مخاطب به عنوان مسئله میپندارد. اگر وسعت برد صدای شما بره بالاتر از فهم جامعه میشه مافوق صوت، نمیفهمی، شیشه رو میشکنه ولی چیزی نمیفهم. بیاد زیل فهم جامعه میشه صدای مورچه، حتما باید سلیمان باشی تا بفهمی. خب سلیمان شدن کار سختیه تو این سیستم. پس تطبیقش با میزان فهم جامعه یعنی رسوندن جامعه به نقطه گرانیگاه دریافت مسئله با آن چیزی که شما تحت عنوان پناه ازش یاد میکنید. رسانه ما بزرگترین مشکلی که داره اینه، یا بالاتر یعنی داره ماوراء صوت داره صحبت میکنه، یا داره زیر دسیبل فهم جامعه داره حرف میزنه. این در مجموع یعنی یک مسئله عدم تعادل در خود رسانه که نمیتواند جامعه رو به نقطه تعادل برسونه. همیشه رسانه های بیگانه، دشمن، هر آن چیزی که ما اسمش رو غیریت میذاریم و غیر میذاریم، مهمترین نقطه آسیب زدنش با یک نظام از محل خلأهای ایجاد شده ناشی از عدم تعادل در رسانه است.
آیا دکتر من موردی خدمت هست کنم؟ دقیقا درست دارید میفهمید. یه بحثی داریم ما، این چیزی که دارم خدمت هست کنم، یک جامعه عمره 2000 نفره رو ما داشتیم. یکی از خروجی هایی که توی این نظرسنجی داشتیم این بودش که خب ما با مردم مواجه هستیم که نمیخوان اخبار مثلا رسمی ایران رو گوش بدن، نمیخوان اخبار رسانه های فارسی زبان خارج نشین رو هم گوش بدن. اینجا یک گپی رو داریم ما. این همون 270 درجه هستش که دقیقا شما دارید میگیم. پس ما یه 90 درجه رو اینجا داریم، 360 درجه رو اینجا داریم، یه 270 درجه رو ما اینجا باز داریم. چون این رو نتونستیم پر بکنیم، این 270 درجه ما مخاطبمون میاد میره سمت اون 360 درجه میاد میشه قرار میگه. در صورتی که اگر ما موفق میشدیم این اینجا رو، این محیط رو، این محیط 270 درجه رو میتونستیم برای خودمون بکنیم، یعنی هر چقدر بتونیم از اینجا بگیریم، مخاطب ما به اون سمت نمیره. مخاطب ما دلیل این که داره به این سمت میره این هستش که خبرش رو نمیتونه بگه. من مورد خدمت
هستم،
درود به شما. ببینید مخاطب ما، شاید براتون جالب باشه بدونید که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برنامه های علمی که دارن پخش میکنن زیر 5% مخاطب داره. زیر 5%، این جامعه آماری که دارم خدمت میگم کامل دقیقه. جامعه آماری صرفا دانشگاه نیست، صرفا ادارات نیست، صرفا کف جامعه نیست، همه رو در بر گرفته. 95% خبری رو دارن گوش میدن که چون نمیتونن از این طرف بگیرن، چون نمیتونن، چون دنبال خبر میگردن، دنبال یک لنگرگاه دارن میگردن، چون به اون دسترسی پیدا نمی کنن، میرن تو اون فضا قرار میگیرن و ما خودمون رو داریم رسمن داریم خلع سلاح میکنیم این وسط.
یه مسئله وجود داره دکتر، اون هم اینه که ببینید ما در رسانه دو تا مفهوم رو باید حتما کنار هم بذاریم، خرد و برنامه. این دو مفهوم نقطه گرانیگاه در رسانه است. ببین شما در سیاست شاید بتونی 4 تا عنصر دیگر هم اضافه کنی، اما این دوتا اختصاصی رسانه است، سومی نداره. خرد جمع روش، منش، بینش و دانش. برنامه ریزی محصول نظم و استمرار. پس بینشی که منظم است، روشی که منظم است، دانشی که منظم، اینها همه در کنار همدیگه می شود رسانه قوی. رسانه خردمند یعنی افرادی که دارای خرد هستند درش دارن کار میکنن. افراد خردمند همیشه یه جمله رو میگن به عدد نگاه های مخاطب شما باید ساحت رسانه ای داشته باشید. مفهومی تحت عنوان رسانه آلترناتیو اصلا اینجا متولد میشه.
درود بر شما، منم دقیقا میخواستم به همین رسانه آلترناتیو میخواستم برسم. کاملا درست.
شما خرد و خردمندان رو از رسانه بگیرید، رسانه آلترناتیو هم گرفتید، خودمون داریم التماس میکنیم مردم برید بی بی سی گوش کنید، بعد میشینیم میگیم چرا اینجوری شد.
بسیار خب، متشکرم. حالت جنبندی دیگه نداره، به جنبندی خوبی رسیدیم. بخش پایانی گفتگو رو داریم و هر کدوم از عزیزان چند دقیقه خدمتشون هستیم که نکات پایانی بگن. به نوعی در خلال گفتگو چه باید کرد ها مطرح شده و به ویژه در همین بخش پایانی آقای کبیری خدمتشون هستیم. 2 دقیقه.
خواهش میکنم جناب حسینی عزیز، صحبتی که امروز داشتیم فکر کنم خیلی عملیاتی و کاربردی بودش، خیلی جدی صحبت ها انجام شد. ما یک نقطه ضعف خیلی واضحی رو داریم در نبود رسانه جایگزین برای مخاطب، رسانه جایگزین رو که به دلیل نداشتنش مخاطب ما داره به سمت دیگه کوچ میکنه. اگر که میخوایم این فضای رسانه رو دست بگیریم هیچ راهی رو نداریم الا اینکه بخوایم فضاهای رسانه‌ای رو اینقدر تو زنجیره رسانه خودمون اینقدر در واقع متمرکز بکنیم و اینقدر اینها رو مثل چرخ دنده تو همدیگه قرار بدیم که مخاطب برگرده به این سمت. من تأکید میکنم آقای حسینی عزیز، مخاطب ما بغیر از حالا قشر، من با یه قشر خاص کاری ندارم، ولی مخاطب ما اگر خبرش رو از همین سمت ایران و داخل کشور بگیره به هیچ وجه امکان نداره که به سمت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور حرکت بکنه.
متشکرم آقای داودی. دو دقیقه نکته کنم.
شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های رسانه امروز اینه که باید مقاومت در برابر آموختن از پیرامون خودش رو کنار بذاره. همیشه مخاطب نیست که از رسانه می آموزد. خیلی وقتا رسانه باید در مسیر تکامل خودش از آموخته های جامعه خودش استفاده کنه. تصور بنده اینه که رسانه خردمند رسانه ایست که می تواند ارتقاء خرد در جامعه رو بده. اگر نتونست این کار رو بکنه، رسانه های جایگزین هیچ وقت خردمندانه رفتار نمی کنن، بلکه کاملا تاجرگونه، کاسبکارانه و بازاری به مسئله نگاه میکنن. میزان سود اونها در کاهش خرد همگانی در مواجهه با رویداد هاست. به این معنی نیست که سرمایه های رسانه های داخلی از بین رفته. به این معنی است که سرمایه های رسانه های داخلی در اختیار دیگران قرار گرفته. حالا اگر دیگران بتوانند بر اساس برنامه های خودشون و مخاطب ما بر رسانه های ما مسلط بشوند، رسانه های داخل جزئی از پنل جنگ ژله‌ای توسط دشمن در داخل ایران طراحی میشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر داودی و آقای دکتر کبیری و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
سرزمین ملائک جایگاه و خواستگاه آنان است که پاکی و سرشت انسانی را پاس می دارند. آنان که از هر گونه فداکاری و جانبازی و ایثار دریغ ندارند. اینک مردم کشورمان به پاس این همه پایداری و استقامت هر ساله تحت عنوان کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی و 8 سال دفاع مقدس می روند و یادشان را گرامی می دارند. گزارشگونه ای از راهیان نور را از رادیو گفتگو تقدیمتان می کنیم.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گرداگرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک،
به نام آن که هستی نام از او یا فلک، جنبش زمین آرام از او یا. سلام میکنم، وقتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. و ما هم گفتگو میکنیم با سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران که خادمانی هستن که هم امنیت رو برقرار میکنن و هم در سفرنامه سرزمین نور به مردم خدمت میکنن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. منم به نوبه خودم سلام و عرض ادبی دارم خدمت تمام مردم عزیز ایران. ما سربازان وظیفه هم در کنار فرمانده های عزیزمون از تیپ 392 در کنار مردم هستیم و امنیت و خدمتگزار مردم هستیم.
آقای اینجا نوشته که آقای رضا حیدری اهل کجایی؟
اهل دسفول.
اهل دسفول، چه شهر قشنگی. اون علی کله و رود دز و
دریاچه و شیونش و سردست
قشنگه.
بله،
مردم مقاوم دسفولا.
بله، دسفول به شهر موشک معروفه. میگه موشک های 9 متری در کوچه های 3 متری.
بله. آقا خیلی متشکرم، تن سالم باشه. چقدر دیگه خدمت داری؟
من 4 ماه دیگه خدمت.
4 ماه دیگه مونده. بله. بس بالا خدمتی.
بله، افتخار میکنم که داخل ارتش نیروی زمینی ارتش خدمت کردم و برام یه برگ برنده است، یه امتیاز مثبت.
خیلی متشکرم. خب آقای فرهاد بهادر، یه سرباز دیگه خوشتیپ ارتش، سلام علیکم.
علیکم سلام.
حال شما خوبه؟
شکر.
آقا اهل کجایی؟
من بسم الله الرحمن الرحیم سرباز زینت کشور هستم. من فرهاد بهادر ساکن رام هرمز هستم.
رام هرمز، لور شما؟
بله.
به همه جامعه لور و بختیاری باید سلام کنیم، عرض ادب کنیم به مهمان نوازی و اقتدار اینها. با همون گویش لوری قشنگ خودت برای ما از این راهیان نور بگو، از حضور جوانها بگو، از این خدمت کردن شما هم بگو که چه حال و هوایی داری که داری سربازی خدمت میکنی در ارتش.
به عرض سلام و ادب خدمت گل بعمی گل لرم، اینجا ما اومدیم در
چمران
در یادمان شهید چمران و زارایی که اینجا میان، ما تأمین اونا هستیم.
داریم خدمت میکنیم.
داریم خدمت به مردم میکنیم. اصلا
چند ماه خدمت کردی؟
ما الان 5 ماه خدمت
هستیم. 5 ماه اول خدمتی هستیم.
اول خدمت هستیم.
کسر خدمت نداری؟
کسر خدمت هم داریم.
ایشالا که درست میشه. آقا خیلی ممنونم آقای بهادر. تن سالم باشه ایشالا. سلام ما رو به مردم عید بختیاری برسون و بگو برای بچه های رادیو گفتگو عرض سلام و ارادت خودشون تقدیم کردن. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم، هم کلام و همراه با سربازانی که در ارتش در سفرنامه راهیان سرزمین نور خدمت رسانی میکنن. خیلی متشکرم. تا یک گزارش دیگه، خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که میشود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در بخش دوم از برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 22. در این بخش از این پس توجه شما عزیزان رو به این برنامه ها جلب میکنیم. 14:30 برنامه یار مهربان رو خواهید شنید. در ساعت 15 برنامه پرده آخر تقدیم میشه. 15:55 بر آستان جانان. ساعت 16 برنامه با عنوان خداحافظ آمریکا. ساعت 17 برنامه مهتاب روشن رو خواهید شنید. 17:30 جستار و در ساعت 18 برنامه تا لحظه دیدار رو تقدیم میکنیم. ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی. 21 برنامه گفتگوی علمی که آخرین برنامه از این بخش خواهد بود تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. به ساعت 14:30 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید.